أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره مقدمات قیصری بود. فصل اول درباره وجود بود که فرمود فی الوجود بانه هو الحق، که مقام ذات رو بحث کرد. بعد وارد، چون تعین اول از نظر قیصری همان عین ذاته، طبیعتا دیگه بحثی درباره اون نداره، و وارد تعین ثانی مشهور شد که مرتبه واحدیت مشهور همون تعین اول جناب قیصری است که مقام اسما و صفات است و اعیان ثابته. در فصل دوم اسما و صفات رو بحث کرد، در فصل سوم وارد اعیان ثابته شد که اعیان ثابته در واقع عبارتن از صور علمیه اسما و صفات در سوق ربوبی، که اینا رو توضیح دادم. عرض کنم خدمتتون، در کتب عرفا هم برای اعیان ثابته هم عناوین مختلفی ذکر کردن و هم تعاریف متنوع، اما همشون خب یه چیز میخوان بگن و اقسامشون هم که ما در همین کتاب مقدمه قیصری توضیح دادیم. مثلا قونوی در نفحات الالهیه صفحه 143 داره ان الاعیان الثابته المسمى عند الحكماء بالماهیات، یعنی ماهیاتی که نزد حکیم ماهیت گفته میشه اعیان ثابته است نزد عارف، به اعتبار تعینها فی علم الحق غیر مجعولته. اعیان ثابته تعین در علم حق دارن و مجعول نیستن، که بحث جعل اعیان رو جلسه پیش مفصل بحث کردیم، دیدگاه مختلف رو گفتیم. هیه به عینا من حیث و تعین آورتسام و فی علم من سوا فی علم من سوا ها مجعولت ها لانه الاخر یاد کاش نداریم. بعد از کنم خدمتون در فرغانی در مشارق و دراری صفحه 135 داره حقایق و اعیان ثابته که صبر و تفصیل احکام و عوارض ایشانند در مرتبه امکان، چه این حقایق در مرتبه امکان فی انفسها محصور ظلمت عدم نسبی هند و هیچ ظهوری و شعوری من حیث ذواتها به ایشان مضاف نیست، کما هو الامر فی صبر الحسیه معقت نظر عن النفس. که اینو امروز میخونیم که اشاره داره که اعیان فی حد نفسه امور عدمی هند، و اگر وجودی بهشون نسبت میدیم به اعتبار انتصابشون به حق تعالی است. بعد در فرغانی در منتهی المدارک جلد 1 صفحه 67 داره سمیت اعیانا ثابتتن لثبوتها فی المرتبه ثانیه، چون در مرتبه ثانیه قرار داره، یعنی در تعین ثانی قرار داره، لذا اعیان ثابته بهشون میگن، چون اینا هیچ به وجود عینی ظهوری ندارن و فقط در عالم سوق ربوبی ثابتن. جندی در شعر فصوص الحکم صفحه 155 داره ان الحقائق والاعیان الثابته فی العلم الالهی الازلی قوابل الفیض الوجودی العینی و هی شؤون ذاتیه و تجلیات و ذاتیات اختصاصیات و تعینات عملیات. اینم یک تبیین از اولا اعیان ثابته رو تعبیر حقایق هم شده، تعبیر ماهیات هم شده، تعابیر مختلفه در مورد اعیان ثابته. اینا در واقع صور علمیه ای هستن که تعبیر میکنه قوابل فیض وجودی عینی. گفتیم دیگه اعیان ثابته از یک حیثیت فاعلیت دارن، از یک حیثیت قابلیت دارن، دو تا حیثیت درشون. در رسائل قیصری در رسائل صفحه 94 میگه الماهیات الکونیه المسما بالاعیان ثابته، به اسم دیگه پیدا شد براش، الماهیات الکونیه اسم دیگه اعیان ثابته. پس اعیان ثابته میگن، ماهیات میگن، حقایق میگن، ماهیات کونیه هم میگن. قیصری در رسائل میگه الماهیات الکونیه المسما بالاعیان ثابته فی الحضرت العلمیه، المسمات بالاعیان ثابته فی الحضرت العلمیه القابله للوجود الخارجی بعد اتصابها بالوجود العلمی. البته وقتی میگه وجود خارجی پیدا میکنه، نه اینکه خود اون عین ثابت بشه وجود خارجی، نه خیر، اون عین ثابت صور علمی از همیشه در ساق ربوبی هست، ولی تجلیاتش وجود عینی و خارجی پیدا میکنه. یا باز در رسائل قیصری آمده صفحه 103 ان الاعیان الثابته فی الحضره العلمیه ما شمت رائحه الوجود الخارجی بعد. اقسامش هم هست که اینا رو بحث کردیم، الاعیان الممتنع، الاعیان الممکنه، اینا اقسام اعیان ثابته بوده. بعد عرض کنم خدمتتون اعیان جوهریه، اعیان عرضی هم اقسام اعیان ممکنه بودن، ولی خود اعیان ثابته رو تعابیر مختلفی براش هست. مثلا الاعیان ثابته العلمیه به کار رفته، کاشانی این تعبیر رو داره. الاعیان ثابته غیر المجعوله، اینو باز این تعبیر کاشانی. الاعیان ثابته الکونیه، این تعبیر قیصری در رسائل. در حال اعیان ثابته با تعابیر مختلفی این اصطلاح به کار رفت. خدمت رو عرض کنم که این درباره این بحث که در حال هم اعیان ثابت تعابیر مختلف داره و هم ویژگی‌هایی که ذکر کردیم. خب ما در این فصل سوم مقدمه قیصری تعریف اعیان ثابته گفته شد، اقسامش هم گفته شد، بعضی از احکامش هم مثل جعل و اعتبار فاعلیت و قابلیتش هم گفته شد. حالا وارد یه بحثی میشه بنا با این عنوان هدایتون للناظرین. اینجا رسیدیم میگه بله، هدایتون للناظرین یک مبحثی رو جناب قیصری مطرح میکنه برای هدایت و روشنگری اهل نظر، یعنی اهل استدلال و قیاس و برهان، یعنی فلاسفه، نه اهل کشف و حقیقت و عرفان. اونا نیاز به هدایتگری ندارن، خودشون مهتدی هستن. مطلب روشنگران این است که می‌فرماید ماهیات که همون اعیان ثابته باشن، ولی به اصطلاح فلاسفه ماهیت تعبیر میشه، به اصطلاح عرفا اعیان ثابته، اینا وجودات خاصه علمیه‌ای هستند، در سوق ربوبی تقرر علمی دارن، چون تعینات رو بعد از ذات اقدس اله به تعینات جلایی و استجلایی تقسیم شد دیگه، تعیناتی که در سوق ربوبی هن و تعینات خلقی. تعینات خلقی عالم ارواح و عالم مثال و عالم ماده بود، تعینات در سوق ربوبی عبارت بودن از تعین اول و ثانی، که در واقع جناب قیصری تعین اول هم ذات میدونست، تعین ثانی رو فقط تعین در سوق ربوبی میدونست که عبارت از اسماء و صفات و اعیان ثابته. این اعیان ثابته میگه وجود خاص علمی هن. اینو برای چی میگه؟ برای این نکته که نظر معتزله رو، بعضی از معتزله رو رد بکنید. بعضی از معتزله اینها اومدن بین وجود و عدم، یا به تعبیر دیگر بین موجود و معدوم، یک واسطه‌ای در نظر گرفتن. گفتن یه چیزایی هست که نه موجودن نه معدومن و اونها ثابتاتند. ثابت رو بین وجود عدم فرض کردن. این هدایتون للناظرین میخواد بگه حواستون باشه، ما اهل عرفان که اعیان ثابته رو میگیم در خارج وجود ندارن و صور علمی هستن، یعنی حرف ما رو با حرف معتزله یکی ندانید که گمان کنید که ما اهل عرفان میگوییم که اعیان ثابته ثابتاتند، نه موجودن و نه معدوم. خب این که ارتفاع نقیزین لازم میاد، هر شیء یا ثابتن فی الخارج یا لیس ثابتن فی الخارج. دیگه بین وجود و عدم چیزی به نام ثبات وجود نداره. لذا کسی اگر اعیان ثابته رو بگه که مثلا در خارج نیست، عدم هم نیست، ثابته، این ما قبول نداریم. نه، ما که میگیم ثابته یعنی موجود وجود علمی داره، یعنی در سقع ربوبی وجود دارد، وجود علمی یا ولی در خارج وجود ندارد، یعنی معدوم است در خارج. البته وجودی هم که میگیم یعنی تجلی حق، نه وجود به این معنا که واقعا یه وجود استقلالی و وجود فی نفسه داشته باشه. نه، مجازن اگر بهش میگیم، به عیان ثابت میگیم موجودون، یعنی موجودون به وجود علمیین، مقصود ما اینه. لذا این دیدگاه، این حرف ما با حرف معتزله یکی ندانی. بعد وارد این بحث میشه که خب این عبارتی که گفته میشود، ما یالا ماهیات رو تصور میکنیم با اینکه از وجودشون غافلیم. ماهیات رو، مثلا ماهیت انسان رو، ماهیت بقر رو، ماهیت شجر رو تصور میکنیم اما غافلیم از وجودشون، یا جاهلیم از وجودشون، یا اصلا عنایتی به وجودشون نداریم. میگه این حرف مقصود این است، یعنی ما تصور میکنیم ماهیت رو و این نسبت به وجود خارجشون غافلیم، نه اینکه در ذهن وجودی ندارن. برای وقتی دارید انسان رو تصور میکنید، در خارج غافلیم که هست یا نیست. یا انقا رو که تصور میکنیم، میدانیم که در خارج وجود ندارن، اما یه تصوری از انقا یا انسان در ذهن داریم، یه وجود ذهنی براش در نظر گرفتیم. حتی اگر کسی بگوید گاهی خود ما ماهیت رو یه لحاظی میکنیم، اما اصلا به وجود ذهنیش هم توجهی نداریم، اب نداره، نه وجود ذهنیش رو توجه داریم نه وجود خارجیش رو. اما به هر حال خود این ماهیت یک به حسب حقیقتش یه تقرری داره، اما به وجود ذهنی یا وجود خارجیش متوجه نکردیم. همون تقرر نحوی از انحای وجوده. به تعبیر دیگر وجود اعتباریشو داری لحاظ میکنی، ولی وجود ذهنیشو لحاظ نکردی، چون حالا یه تقسیمی از وجود یا ذهنی یا خارجی یا اعتباریه. حالا خود وجود اعتباری رو بایقا در قسیم اینا قرار میدن، البته اگر وجود خارجی رو اهم بگید همینا جزشن. توجه. پس بنابراین امکان ندارد ماهیت تقرری داشته باشه ولی وجودی نداشته باشه. حالا چه نحوه وجود هست، اون محل بحثم که وجودش خارجی باشه یا وجود ذهنی باشه، ممکنه وجود اعتباری فقط داشته باشه، یعنی ما وجود ذهنیش هم تصور لحاظ نکنی. پس حاصل عرض ما این شد که اعیان ثابته عند العرفا یا ماهیات عند الفلاسفه، اینا وجودات خاصه علمی هن. از نظر عرفا در سقع ربوبی تقرر علمی دارن و وجود واجب تعالی موجودند، نه این که بگید بلو در خارج وجود ندارند، نه این که بگید وجود ندارند، موجود نیستند، معدوم هم نیستند، پس همون گونه که معتزله گفتن ثابتند. نه، ما بین وجود عدم واسطه‌ای نداریم. حالا عبارتو بخونیم. هدایتون للناظرین، عرض کردم منظور اهل نظره، کسانی هم که با برهان و استدلال و فکر سر کار دارن، یعنی فلاسفه، برخلاف اهل مکاشفه که این هدایت برای اونا نیست، اونا خودشون مهتدی هن. الماهیات کلها، این ماهیات که اینجا داره میگه مقصودش همین ماهیات عقلیه است، و الا ماهیاتی که در خارجن که وجود خارجی داره. الماهیات کلها وجوداتون خاصتون علمیتون. اگر عبارت اینطور بود خوب بود که الماهیات کلها، آیتون حسنزاده در این تعبیر، الماهیات کلها وجوداتون خاصتون فی الواقع عیناً و ذهناً، فانکان ذهنیتن فیست و بران عقلیتن، و انکانت عینیه فی متحدتون بالوجود، اتحاد الامر العینی. حاشیات الحسنزاده اینه، الماهیات کلها وجوداتون خاصتون فی الواقع عیناً و ذهناً، فانکانت ذهنیتن فیست و بران عقلیتون ففی الواجب سبحانه و اعیان و ثابتتون موجودتون بالوحدت الاحدیه، و فی الانسان صوران علمیت و ظلیت للعیان ثابت، و ان کانت عینیتن فهی متحدتون بالوجود اتحاد الامر العینی، ای الوجود مع المفهوم الاعتباری ای الماهیه، و الاعتباری به معنا غیر متأثر للاعتباری سر، و ان کان المفهوم من الماهیت غیر المفهوم من الوجود فی اعتبار العقل، و ان کان المفهوم من الماهیت غیر المفهوم من الوجود فی اعتبار فی اعتبار العقل، فاذا كانت الماهیات العینیه وجودات خاصه فكونها علمیه على وجهین، احدهما انهم مظاهر الاعیان الثابته ای العين مطابقه للعلم، و ثانیهما انها متعلق السبل العلميه في الانسان ای العلم مطابق للعين كما انه مطابق للعلم ای للاعیان الثابته ايضا الى اخره. پس بهتر بود تعبیر این طور بود که الماهیات کلا وجوداتون خاصتون فی الواقع عیناً و ذهناً، اما اینجا ای آورده الماهیات کلا وجوداتون خاصتون علمیه. این منظورش که میگه ماهیات وجوداتون خاصتون علمیه، مقصود اینه الماهیات وجوداتون خاصتون به اعتبار تحقق موجودان فی الحضرت الالهیه به وجود الواجب. مقصود از ماهیات اینجا اعیان ثابته بگیریم. کایتور حسنزاده در پاورقی داره میگه مراد این است ان الماهیات وجوداتون خاصتون به اعتبار تحقق و موجودان فی الحضرت الالهیه به وجود الواجب. مقصودش از ماهیات ماهیاتی هستن که در حضرت علمیه تحقق دارن، تقرر علمی در سقع ربوبی دارن که به وجود واجب موجودن، یعنی اعیان ثابته. اعیان ثابته بله، کلا وجوداتون خاصتون علمیتون. نمیخواد بگه مطلق موجودات و موجودی که در خارجن هم وجود خاص و علمیتون، نمیخواد بگه. خب حالا چرا وجودات خاصی علمی دارن این اعیان ثابته؟ میگه لعنها لیس ثابتتن فی الخارج منفکتن عن الوجود الخارجی. بله بله، یعنی در همین جمع که میگیم تقرر وجودی دارد، اطلاق وجود به ماهیات یعنی به عیان ثابته در سقع ربوبی و در فیض اقدس، این اطلاق به حیثیت تقییدی هست، یعنی باز وجود رو که به ماهیت نسبت میدیم وجوده به مجاز هست. لأنها لیس ثابتتن فی الخارج منفکتن عن الوجود الخارجی، لأنها ضمیرش به ماهیات برمیگرده، ماهیات اعیان ثابته، این ثابته در خارج نیستن، در حالی که منفک از وجود خارجی باشند. یعنی این تو نیست که بگید موجود خارجی نباشد ولی ثابت در خارج باشد. عبارت رو دقت کنید، این مایات لیس ثابت در فر خارج در حالی که منفک از وجود خارجی باشند. یعنی این تو نیست که بگید موجود به وجود خارجی نیست اما ثابت در خارج هست. نه اینطوری نیست، همون گونه که معتزله گفتن. خب چه اشکال داره اگه اینو بگیم؟ لتلزم الواسطه بین الموجود و المعدوم، برای که لازم می آید واسطه بین موجود و معدوم، یعنی یک واسطه ای هست به نام ثابت بین موجود و معدوم، واسطه است که ما ذهبت الیه معتزله. یعنی به تعبیری در مایات در سقروبی ثابتن، نه موجودن و نه معدومن. نه ما اینو قبول نداریم، ما میگیم در سقع ربوبی موجودند و ثابتند، یعنی وجود و ثبات اینجا به یک معناست. توجه دارید دوتا معنا نداره که بگیم موجود نیست ولی ثابت هست. لیس ثابتتن فی الخارج منفکتن عن الوجود الخارجی، نه اینو ما قبول نداریم. لأن قولنا الشیء اما ان یکون ثابتا فی الخارج و اما ان لا یکون، این بدیهیان. این قول که هر شیء یا ثابت در خارج است یا ثابت در خارج نیست، این بدیهی است. و ثابت فی الخارج و الموجود فیه به ضروره، اون چیزی که ثابت است در خارج موجود در خارج هم هست بل بداهه. و غیر ثابت و المعدوم، اون چیزی که در خارج ثابت نیست معدومه در خارجه. اونی که ثابت است در ذهن موجود در ذهن، اونی که ثابت نیست در ذهن معدومه در ذهن، اونی که ثابت است در خارج موجود در خارجه، اونی که ثابت نیست در خارج معدوم موجود در خارج هم نیست معدومه در خارج. پس بنابراین و اذا کان کذالک، وقتی که این تو چنین شد، این کذالک یعنی بین ثابت و غیر ثابت واسطه ای نیست، بین موجود و معدوم واسطه ای نیست به نام ثابت. اینکه مایات ثابتن موجود هم هستن در سقع ربوبی، یعنی وجود علمی دارن و معدوم علمی نیستن ولی وجود خارجی ندارند، یعنی معدوم خارجی هستن، اضافه کذالک فثبوتا حین ازن فلعقل، پس ثبوت ماهیات حین ازن، یعنی حالا که میگیم ثابتن ولی وجود خارجی ندارن، حین ازن ثابتن ولی وجود خارجی ندارن، یعنی وجود ذهنی دارن، یعنی فلعقل موجودن. و کلو ما، کل ما نه، و کلو ما هو فلعقل من الصور فائضتون من الحق، هر چیزی که در عقل است که عبارت از صور عقلیه، اینا فائضتون من الحق، از حق تعالی نشأت میگیرن، تجلی حق تعالی هستن. و فیض و شی، و فیض و شی من غیرهی مسبوقون به علمهی به، و فیض شی تجلی شی از غیر خودش، یعنی از نهای حق، این مسبوق است به علم حق به آن شی. وقتی میگید حق تعالی فیاض علی الاطلاق است و اشیا به فیض او تقرر و تحقق پیدا میکنن، پس حتما باید علم حق تعالی باید سابق به شی باشد، یعنی یه علمی باشد بعد فیض نشأت بگیرد و شیء تقرر پیدا کنه. و فیض و شیء من غیرهی مسبوق به علمی به، این مسبوق است به علم به حق تعالی به شیء، یعنی علم حق تعالی به اون شیء سابق است بر فیضش، بعد او خداوند فیضش شامل حال این شیء می شود. فهیه این ماهیات ثابتتون فی علمی تعالی، در علم خدا ثابتن. بالا علم تعالی بنویسید فی المرتبه الواحدیه، در مرتبه واحدیه در تعین ثانی تقرر داره. و علمهو وجودهو و علم حق تعالی وجود حق تعالی است. بالاش بنویسید فی المرتبت الاحدیه، فی المرتبت الاحدیه، شو در مرتبه احدیت این همه علم حق موجود به وجود حق است. لانه ذاتهو، برای اینکه علم حق ذات حق است. علم حق ذات حق، برای اینکه بسیط الحقیقه کل وقتی میگید بسیط الحقیقه کل الاشیا، یعنی هم وجودات هم ماهیات همه رو شامل میشه، نه فقط وجودات تنها رو. فلو کانت الماهیات غیر الوجودات المتعینه فی العلم لکان ذاته تعالی محلا للامور المتکفره المغایره لذاتی تعالی حقیقتا و محالا. میفرماید اگر ماهیات غیر وجود متعینه در علم باشن، یعنی ماهیات یه چیزن، وجود متعینه در علم چیز دیگه، این رو غیر همه. اگر بعد از اینکه ما ثابت کردیم که این ماهیات تقرر و ثبات دارن در ذات حق در مرحله واحدیت، حالا کسی آمد گفت ماهیات غیر وجودات متعینه در علم، در علم حق تعالی، وقت لکان ذات حق تعالی محلا للامور المتکسره، و ذات خداوند متعال محل امور متکسره باشه، یعنی انواع و اقسام ماهیات باید در ذات خدا، ذات خدا محل باشه برای ماهیات متکثره، امور متکثره ای که مغایرت دارن با ذات حق تعالی حقیقتا، یعنی حقیقت ماهیات غیر از حقیقت ذات حقه. بابا محاله، چرا محاله؟ برای که ترکیب در ذات خدا لازم میاد، در حالی که خداوند بسیط الحقیقه است و بسیط الحقیقه کل الاشیاء، یعنی همه کمالات در حق است، چه کمالات وجودی چه ماهی هم است، ولی بعد ماهیات و وجودات در مرتبه های بعدی از حق تعالی تجلی پیدا میکنه. و ما یقال به انا نتصور الماهیت مع ظهولنا عن وجودها، این عبارت انما هو بالنسبت الى الوجود الخارجی از لو زهلنا عن وجود الزینی لم یکن فی الزین شیئا اصلا. بگه این عبارتی که بعضی فلاسفه گفته ان که در اوائل بدای نهای هم آمده که ما تصور میکنیم ماهیت رو اما از وجودش غفلت میکنیم، برای اینکه ثابت کنن زیادت وجود بر ماهیت رو، بگن ما گاهی خود ماهیت تصور میکنیم اما از وجودش غافلیم، اصلا نمیدونیم هست یا نیست، تصوری از وجودش نداریم اما ماهیت تصور میکنیم، انسان رو، انقا رو، فرس رو، بقر رو. میگه انما هو، این مایقال، هو یعنی مایقال، انما، این انما جواب مایقال، این انما هو این مایقال به نسبت الى الوجود الخارجی، نسبت به وجود خارجی است، یعنی تصور میکنیم ماهیت رو اما غفلت داریم از وجود خارجی است. اما آیا این ماهیتی که تصور میکنیم وجود و تقرر ذهنی داره یا نداره؟ داره دیگه، مگر میتونه تقرر ذهنی نداشته باشه ولی تصورش بکنی؟ بعد میگه ولو سلم از ظهولنا هر وجود از ذهنی ما عدم ظهول انها، این چی؟ یه وقت میگید آقا از وجود خارجی ماهیت غفلت میکنیم اما تصور میکنیم ماهیت، میگیم خب معلومه ماهیت وجود ذهنی داره، حالا اگر از وجود ذهنی ماهیت هم غفلت کردیم اما از خود ماهیت غفلت نکردیم، یعنی مثلا ماهیت انسان رو تصور میکنیم اما غافلیم هم از وجود خارجیش هم از وجود ذهنیش، اصلا تصوری نداریم که ماهیت وجود ذهنی داره یا نداره، ولی خود الانسان به ما هو هو رو تصور میکنیم، کاری به وجود ذهنیش و به طریق اولا کاری به وجود خارجیش نداریم، این چی؟ میگه ولو سلم ظهولنا عن وجود ذهنی ما عدم ظهول انها لا یلزم ایزن انها تکون غیر الوجود مطلقا. این لازم نمیاد که بگید این ماهیت غیر وجود است، یعنی اصلا وجود ندارن مطلقا، نه وجود ذهنی، یعنی هیچ وجود خاصی نداره، نه وجود ذهنی نه وجود خارجی، یعنی حتی وجود ذهنی هم نداره، حتی یک تقرری به حسب حقیقت نداره. نه، مقصود این نیست. لجواز ان تکون الماهیت وجودا خاصا، برای اینکه ماهیات یه وجود خاصی دارن که یعرض لها الوجود فی الذهن، عارض می شود بر ماهیت وجود در ذهن، و هو کون فی الذهن، اون بودنش از در ذهن. برحال وقتی دارید شما تصور میکنید ماهیت رو، یعنی دارید وجود در ذهن بهش میدید، ولی توجه به اون وجودش نکردید. نه اینکه وجودی ندارد، نه اینکه ثباتی و تحققی ندارد و تقرری ندارد. حالا کما یعرض لها فی الخارج، کما که عارض میشود برای ماهیت فی الخارج، و هو کون فی الخارج، یعنی این عروض بودنش در خارج است. فیه و هو رو به عروض بزنید، کما که و هو کون فی الذهن، هو رو به عروض بزنید، یعنی از یعرض و عروض در بیاد، بگید و هو کون فی الذهن، یعنی عروض بودن در ذهن است. اینجا هم و هو کون فی الخارج، یعنی عروض در خارج، کون ها در خارج است. فیحصل الظهور عن وجود ها فی الذهن، پس حاصل می شود ظهور از وجود ها فی الذهن، یعنی غفلت میکنه از وجود در ذهنش، وجود ماهیت در ذهن ها، از این غفلت میکنه. اما ولا یحصل انها، اما حاصل نمیشود انها از این ظهور، حاصل نمیشود از خود ماهیت، یعنی خود ماهیت رو برای یه تقرری براش دارید، تقرری و حقیقتی براش در نظر گرفتید. والوجود قد یعرض لنفسه، وجود گاهی خود عارض میشه بر خودش، نمیگید الوجود موجودان، وجود گاهی خود عارض بر خودش میشود به اعتبار تعددی، به اعتبار تعدد وجود، یعنی وجود رو لحاظ میکنید عارضن و وجود لحاظ میکنید معروضن، که عروض الوجود العام لازم للوجودات الخاصه، مثل وجود عامی که عارض که لازم هم هست و وجودات خاص ملزوم هست، و لازم عارض بر ملزومات می شود، یعنی وجود عام عارض می شود بر وجودات خاصه. وجود الفرسه وجودان، وجود البقره وجودان، وجود شجره وجودان، این کار می کنید دیگه، یعنی گاهی قد وجود معروض است، حقیقت وجود میشه معروض، مفهومش میشه عارض. توجه دارید اینجا هم در واقع برحال در ذهن ماهیت یه تقراری پیدا که تقرار علمی پیدا کرده، ولی غفلت کرده از وجود ذهنی یا غفلت کرده از وجود خارجی، ولی حتما یه تقرری داره. پس نگید این مایات ثبات دارن، ثابتن، اما نه وجود نه عدم. وقتی ثابتن وجود هم داره، حالا یا وجود خارجی یا وجود ذهنیه، یا وجود در همون تقرر حقیقیش هست که همون نه در واقع ذهن خودش مراتب داره، یعنی به اعتبار ساعتی از دیگر از ذهن وجود و تقرر اعتباری ماهیت رو دارید، بعد میگید اون ماهیت دارای وجود ذهنی است، نمیگید این وجود ذهنی میشه عارض، اون تقرر ماهیت میشه معروض. مثل همین بحثای وجود که حقیقت وجود میشه معروض، مفهوم وجود میشه عارض، میگید وجود الفرسه وجودون، وجود بقره وجودون، اینجا میگید وجود الماهیت وجودون ذهنیون. این عبارت اینو میخواد بگید، به اعتبار ذهن، چون ذهن لایه های مختلف داره و اعتبارات مختلف میشه براش در نظر. جدی که اصلا بحثی که وجود در آدم جدی
ساخته،
بله
الان من
نه یه تقرر داره
مفهوم
نه میدونم، همون ماهیت به حمله اولی که ماهیت من حیث یه است، یه تقرری داره، اون تقرر همون وجود بالمرد هم نه اگر تقرر لحاظ نه. ببینید شما اعتبار نمی کنید یه بحثه، اما اینکه یه تقرری دارد یه بحث دیگه است. برای اگر تقرر نداشته باشد
نداشته
باشه
خودش
هست. اصلا به ذهن نمیاد. یعنی تو حکم برش صادر کنی. نه ذاتش وقتی میگن لاید من هیچ یه لا موجوده ولا معدومه، یعنی وجود عدم جنس و فصلش نیست. نه اینکه خود ماهیت تقرر وجودی نداره. منظور اینه. والحق ما مر، همون چیزیست که گذشت که چی؟ من ان الوجود، اینو قبلا هم گفتیم. ان الوجود، این وجود که میگه یعنی وجود مطلق، وجود حق تعالی. من ان الوجود یعنی وجود مطلق، یتجلا به صفت من الصفات. وجود مطلق تجلی میکنه به صفتی از صفات. فیتعین این وجود متجلی که حق تعالی است، تعین پیدا میکنه وجود متجلی، وجود حق تعالی، وجود تجلی یافته حق تعالی تعین پیدا میکنه و یمتاز و تمایز پیدا میکنه از وجود متجلی به صفت دیگر. یعنی وجود مطلقی که به صفت علم تجلی پیدا میکند تمایز پیدا میکنه از وجود مطلقی که تجلی پیدا کرده به صفت قدرت. وقتی تجلی پیدا کرد وجود به صفتی میشه چی؟ میشه اسم. وقتی وجود مطلق تجلی پیدا کرد به صفت علم میشه اسم علی. وقتی وجود مطلق تجلی پیدا کرد به صفت قدرت میشه اسم قدیر. و آنگاه اسم علیم میشه غیر از اسم قدیم. یمتاز و اسم العلیم ان اسم قدیم. یمتاز از وجود متجلی به صفت دیگر. فیسیر حقیقتا ما من الحقائق الاسماییه. فیسیر یعنی این وجود مطلق، وجود بالا که وجود مطلقه، این حقیق تبدیل میشه میشود حقیقت اون یه چیزی از حقاق از یعنی حقیقت اسمی از حقاق اسمیه. اسم علیم یه حقیقته، اسم قدیر یه حقیقته و سایر اسمایی هم که در اینجا تجلی پیدا میکنن. خب و صورت تلک الحقیقه فی علم الحق تعالی هی المسما بالماهیه والعین ثابته. میفرماید و صورت عرض کردم توی عبارت عرفی یعنی مذهب، بارها گفتیم. و صورت و تلک الحقیقه، حقیقت این تلک الحقیقه همون حقیقتی است که گفت یسیر حقیقت ما. حقیقت یعنی چی؟ یعنی وجود متجلی، یعنی ذات معصفه که شده اسم. پس حقیقت میتونید بگید وجود متجلی، میتونی بگید ذات معصفه، میتونی بگید از. میگه مظهر این حقیقت در علم حق تعالی عبارت است از نامیده میشد ماهیه. نزد حکیم عین ثابته، نزد کی؟ آره. پس اسمایی داریم مظهر اسما میشن چی؟ اعیان ثابته. پس ذات دقت کنه عبارت رو نموداری نشون تو بدم. ذات تجلی پیدا میکنه مع صفته. تجلی پیدا میکنه مع صفته میشه اسم. و به این شکل اسما از هم دیگه تمایز پیدا میکنن. اسم علی میشه غیر اسم علیم غیر از اسم قدیر، اسم قدیر غیر از اسم حی الاخر. و این اسم مظهرش میشه چی؟ اعیان ثابته. نه این از کلن اسما، مظهرش میشه اعیان ثابته. فصورت و تلک الحقیقه فی علم الحق تعالی هی المسمى بالماهیه عند الحکیم و عین ثابته عند العارف. روشنه
این مظهری که هنوز در عالم خلق تحقق پیدا نکرده.
نه خیلی نه،
همه در عالم علم دیگه سخن
بگیم. نه همه ساقه ربوبیه. وقت مظاهر اعیان ثابته میشن چی؟ اعیان خارج.
در واقع هم خود اعیان مظاهرن، هم خود یعنی اعیان ثابته مظاهرن،
هم ظاهرن هم مظاهرن دیگه. برای قبلا گفتیم
جفتشون مظاهرن، فقط مظاهر علمی.
بله بله، اعیان ثابته میشه مظاهر اسما، اعیان خارجی میشه مظاهر اعیان ثابته و عیان ثابته میشه ظواهر نسبت به عیان خارجی. و انشئت قلت، اگر خواستی اینطوری بگو، حالا نخواستیم کیو باید ببینیم. و انشئت قلت تلک الحقیقه هی الماهیه. عجب، میگه تلک الحقیقه یعنی چی؟
اسم این ذات مع صفت شد اسم و اسم این اسمو گذاشت حقیقت، درسته؟
گفت تلک الحقیقه دیگه، تلک الحقیقه یعنی اسم،
تلک الحقیقه یعنی اسم، تلک الحقیقه یعنی ذات متجلی، یعنی ذات مع صفت،
درست؟ حالا میگه انشئت قلت تلک الحقیقه هی الماهیه،
اصلا بگو اسم همون ماهیته است، همون عین ثابته است.
فانه ایجان صحیح هم، این هم صحیحه. چطور؟ یکی شد ظاهر و مظهر، چطور شد؟ عین هم. این بالاش بنویسید به اعتبار اتحاد ظاهر و مظهر. یادتون هست؟ عرفان ظاهر و مظهر با هم یه اتحادی دارن، البته یه غیریتی هم دارن. مثل ماسه والله نسبت به حق تعالی، حق تعالی این ماسه والله هست یا نه؟
بله.
غیر ماسه والله هست؟
بله.
اینجا وقتی میگه تلک الحقیقه این اسم هی الماهیه، یعنی همون این ثابته، این از باب اتحاد ظاهر و مظهره. فانه ایزن صحیحون و حاضر ماهیه، بالاش بنویشید این ثابت، عیان ثابته، لها برای این ماهیت وجود خارجیون. برای وجود بنویسید، اصطلاح عرفانی بشه ظل خارجیون. وجود خارجیون یعنی ظل خارجی. ببینید،
اول اومد گفت این اسم و عین همان، اسم و عین ثابت عین همان،
گفت تلک الحقیقه هی الماهیه.
حالا میگه این اعیان ثابته دارای وجود خارجی اند.
یعنی چی وجود خارجی اند؟ یعنی مظاهری دارن فی العالم الخارجی، مظاهری دارن فی الکون، یه مظهرش فی عالم الارواح، یه مظهرش فی عالم المثال، یه مظهرش فی عالم الماده. اینا همه میشن
یعنی عالم در مقابل سوق ربوبی، در طول سوق ربوبی عالم خلق، عالم خلق هم اقسامی داره، عالم ارواح، عالم مثال، عالم ماده. میگه اینها این عوالم سگانه، اینا میتونن بگید متحدن با اعیان ثابته. یعنی چی؟ یعنی مظاهر اعیان ثابته هن.
و حاضر ماهیت یعنی این اعیان ثابته، لها برای این ماهیت وجودون خارجیون، یه وجود خارجی هم دارن. اعیان ثابته که گفتی سوران علمیتون، چطور حالا شد وجود خارجی؟ به اعتبار مظاهرش، مظاهر خارجی دارن، زلال خارجی دارن. حالا فی عالم الارواح توجه دارید، و حصولها فی، و هو یعنی این وجود خارجی، این حصول ماهیت است فی در عالم ارواح، یعنی مظهرش یه مظهری داره در عالم ارواح. و وجودون فی عالم المثال، نگو بالا وجودون فی عالم ارواح، حالا میگه وجودون فی عالم المثال. و هو یعنی این وجود در عالم مثال ظهور ماهیت است فی صورت جسدانیه. صورت جسدانیه یعنی جسم بلا ماده، صورت جسدانی یعنی جسمون بلا ماده. این دو. سوم، و وجودان فلحس، یعنی این اعیان ثابته یه وجودی در حس هم دارن، یعنی مظهری در عالم حس هم دارن. و هو این وجود فلحس تحققها، یعنی تحقق ماهیت هست فیه در عالم حس و ماده. و وجودان علمیون فی اذهاننا، حتی این ماهیت یعنی اعیان ثابته یه وجود علمی در ذهن ما دارن و هو این وجود علمی در ذهن ما ثبوت ماهیت هست در ذهن ما. این همه اینا مظاهرن،
هم وجودات در عالم ارواح مظاهر اعیان ثابتن، هم وجودات در عالم مثال مظاهر اعیان ثابتن، هم وجودات در عالم ماده مظاهر اعیان ثابتن،
هم وجودات ما یا در ذهن ما مظاهر اون اعیان ثابتن. ولی از ما به اتحاد ظاهر و مظهر خب میگیم عین همن، ولی عینن در حالی که غیرن. و من هنا یعنی از این جهت که ماهیات از جهتی وجودی دارن و از جهتی عرض کنم خدمت شما مراتبی دارن و از جهتی هم در عالم علم و سقع ربوبی تقرر دارن، یعنی از جهتی تقرر در سقع ربوبی دارن، از جهتی هم وجوداتی دارن در عالم خلق، عالم ارواح، عالم مثال، عالم ماده. به این اعتبار قیل گفته شده است ان الوجود هو الحصول والكون، وجود عبارت از حصول و کونه، یعنی یه نوع تقرر. حالا یا تقرر در سقع ربوبی به نحو صور علمیه، یا تقرر در عالم ارواح، یا تقرر در عالم مثال، یا تقرر در عالم ماده، یا تقرر در عالم چی؟ در عالم ذهن ما انسان ها. و به قدر ظهور نور الوجود به کمالاتی فی مظاهری تظهر تلک الماهیات و لوازمها. می فرماید که به قدر ظهور نور وجود، این وجود اینجا رو بزنید یعنی حق تعالی وجود مطلق، به قدر ظهور نور وجود، به قدر اندازه‌ای که نور حق روشنایی بدهد، به کمالاتش. در چی روشنایی بدهد؟ در مظاهرش. به همان اندازه که تجلی می کند تظهر تلک الماهیات، ظاهر میشن ماهیات، ظاهر میشن و لوازمها و لوازم ماهیات ظاهر میشن. لوازم ماهیات یعنی کمالات ماهیات، هم ذات ماهیات هم کمالات ماهیات. بستگی داره که چقدر این خلاصه نور چشمک چشمش به ما اصابت کنه، به خلق اصابت کنه. حالا تارتن فزه و اخراف الخارج، بعضی از این ما الان میتونه این تارت فزن عطف تفصیلی لوازم باشه، عطف بیان لوازم باشه، یعنی تارتن اون لوازم در ذهنم باید خود در خارجم. فیقوا ذالک الظهور و یضعف به حسب القرب من العقل و البعد عن. این دیگه میخواد مراتب تشکیک در ظهور رو ذکر بکنه که گاهی خود این ظهور قویه گاهی خود ضعیفه، به حسب اینکه چقدر قرب به حق داشته باشه که ظهورش میشه قوی، چقدر از حق تعالی دور باشه که بشه ضعیف. من الحق و البعد عن، یعنی بعد از حق. پس تشکیک در وجود نداریم چون الوجود واحد لا شریک له، تشکیک در مراتب در ظهورات. و قلت الوسائط و کثرتها، یعنی به حسب قرب بود و به حسب قلت وسائد و کثرت وسائد، چقدر وسائد داشته باشه، زیاد باشه، کم باشه، هرچه بتونه این واسطه کم بشود قوت ظهور بیشتره، هرچه واسطه بیشتر بشه قوت ظهور کمتره. و صفاء الاستعداد و کدره، و این قوت ظهور و ضعف ظهور به حسب صفا استعدادشه و کدر و تیرگی استعدادشه. چقدر این استعدادش، چون ببین اولا خود استعداد مهمه، چقدر استعداد داره، و دوم چقدر این استعداد صفا داره، چقدر کدره. توجه داری انسانی که اهل گناه و معصیته، خب این استعدادش یک کدر، کدر میشه. وقتی کدر شد تیرگی پیدا کرد، خب این نمیتونه، قابلیت نداره ظهور بیشتر پیدا. هرچه شفافتر باشه نور بیشتری رو جذب میکنه. فیظهر للبعوه، جمیع الکمالات لازمت لها وللبعض دون ذلک. ظاهر میشه در بعد جمیع کمالاتی که لازمه است بر ماهیت را، مثلا فرض کنید عین ثابت انسان، همه کمالاتی که دارد برای بعضی از مصادیق که انسان کامل باشه این همه کمالاتی ظاهر میشه، اما نسبت به بعضی ها نه، انسان های دیگه کمالات کمتری هست، چون هر نوعی عین ثابتی داره دیگه. فصبر و تلک المایات فی اذهاننا یزلالات و تلک صبر العلمیه. این صبر مایات که در ذهن ماست، مثلا ما تصور میکنیم مایات انسان رو، بقر رو، شجر رو، فرس رو، حجر رو، اینا زلالات و سایه های اون صبر علمیه در تعین ثانی. تلک صبر العلمیه منظور شما اعیان ثابت است که در تعین ثانی هست، تعین ثانی نزد مشهور. الحاصلت فینا، الحاصلت فینا به طریق الانعکاس، انعکاس اینجا یعنی عکس، این صبر ماهیات که در ذهن ما هستن این حاصل میشوند در ما به طریق عکس، من المبادی العالیه، از نوع مبادی عالیه، مبادی عالیه یعنی مجردات. خیال نکنی این صوره مثلا انسان رو تصور میکنید، بقر و شجر و حجر رو تصور میکنید، نمیدونم میکروب و ویروس تصور میکنید، عناصر شیمیایی تصور میکنید، عرض کنم خدمت شما ژن و در پروژه ژنوم و اپیژنتیک اپیژنوم مطالعه میکنید، تصور میکنید، اینا همه کار خودته. نخواه تمام ریز موجودات، کوانتوم، الکترون ها، پروتون ها، نمیدونم تا اون موجودات کله گنده‌ای که در عالم کهکشان ها هستن، هر چی تصور میکنید من مباد عالیه، از عالم مجردات، اونم از حق تعالی فیض صادر میشه که این حقایق تصور بشود. پس به صورت انعکاس، انعکاس یعنی تصورات. بله؟ بله، حالا اگه صفت زلالات بگیرید یعنی زلالات این صبر علمیه که حاصل میشود این زلالات از ناحیه ما، یا چون قبلش هم گفت صبر تلک المایات هم اشکال نداره، صبر مایات در اذهان ما زلالات هم که این زلالات یا اون این صبر مایات در ذهن ما حاصلن از ناحیه ما، اما به طریق انعکاس و صوری است که منعکس است از عوالم بالاتر و از مبادی عالیه. او به ظهور نور الوجود، حالا او هم نمیخواد، من المباد العالیه و من ظهور نور الوجود فینا به قدر نصیب نور، چون مبادی عالی هم استقلالی ندارن، اونا هم منشأ اصلیشون ظهور نور وجود است. وجود اینجا یعنی حق تعالی، توجه دارید، به ظهور نور وجود در ما به قدر نصیبنا من تلک الحضره. حالا هر چقدر ما از اون حضرت، حضرت بارش میشه حضرت علمیه در تعیین ثانی، یعنی حالا چقدر ما بهره مند باشیم از اون حضرت علمی، البته دیگه بستگی داره ما چقدر اراده کنیم و بهره مند بشیم. بله، خدا رحمت کنه هم مرحوم آقای مهندسی رو، هم مرحوم استاد آیت الله انصاری شیرازی رو. ما یه وقت خدمت با هم دیگه خدمت های انصاری شیرازی رسیدیم و محضرشون، بعد اونجا نه یه جلسه بعد از کسالتشون با هم خدمتشون رسیدیم. بله، ایشون شاید منظومه اسفار درست میدادن، بحار و انوار تدریس میکردن انصاری شیرازی. بعد خدمتشون رسیدیم و انصاری، بعد آیه مرمای مهندسی سوالی پرسید از آیه انصاری شیرازی که همین سوال معروف که به هر حال با فرض اعیان ثابته آیا اختیاری برای انسان میماند؟ برای اعیان ثابته هرچه استعداد اونجا هست دیگه برای ما هم میاد دیگه. توضیح داد که بله، اعیان ثابته خب یکی از اون ویژگی‌های ثابته اون ظرفیت اختیارات و اراده ای است که خدا به ما داده. صبر علمیش در اونجا بله صبر علمیش اونجا هست. خدا از ازل علم دارد که ما اراده داریم، منافاتی با صبر علمی و اعیان ثابته ندارد. میفرماید لذالک صعب العلم، لذالک یعنی این که همین حقایق و معارف از طریق مبادی عالیه و ظهور نور حق هست. صعب العلم به حقائق الاشیاء علی ماهی علی، خیلی دشوار علم به حقائق اشیاء علی ماهی علی که بخوایم حقائق اشیاء درک بکنیم. همه ما به اندازه ظرفیتمون یه لایه‌ای از حقیقت رو درک میکنیم، یه لایه‌ای از اون حقیقت درک میشود. بستگی داره الا علی من تنوره، بعضی نسخه الا من داره، الا علی من درسته، یا الا لمن تنوره نسخه که اطور حسن زاده تصحیح کرده الا علی داره، الا علی من تنوره قلبه به نور الحق، مگر بر کسی که یعنی کسی که میخواد حقایق اشیار علی مایی علی درک بکنه، اون کسی است که تنوره قلبش به نور حق، یعنی خلاصه به تعین ثانی رسیده باشه. بله دیگه همه اعیان ثابته در اختیارشن، دیگه میفهمه چه خبره. توجه دارید وقت اون بنده خدا که گرفتار بندگی شیطان شده میگه که خدا از کجا میدانست که عربی میآید از پیغمبر سوال میکند یسالونک عن روح، که قبل از اون به پیغمبر بفرماید قل روح، بگو به مردم قل روح من امر ربی. خدا از کجا میدانست؟ ببین اصلا مشکل در توحید دارن که مشکل در قرآن پیدا میکنه. بابا پیغمبر خدا وقتی خودش در مرتبه تعیان ثانی قرار بگیره و اعیان ثابته در اختیارش باشه، اصلا میدانه چه خبره در آینده. توجه داری؟ چه رسه به خود حق تعالی که علمش به مراتب فراتر از علم پیغمبر از ازا فرمود ما عرفنا که حق معرفته و ارتفع الحجاب بینه و بین الوجود المحض، حجاب بین این من تنور قلبه و به نور الحق و بین وجود محض که حق تعالی است، حجاب برطرف میشه. چون قیصری میده دیگه تعین ثانی رو دیگه بعدش مقام احدیت و همون مقام ذات میدونه، ولی مشهور میگن نه بعد قبل از تعیین ثانی تعیین اول و مقام احدیته که اون در واقع حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم است. فانه یدرک بالحق تلک الصور العلمیه علی ما هی علی فی انفسها، میگه فان این من تنور قلبه بنور الحق، این درک میکند بالحق، بالحق یعنی چی؟ یعنی به سبب حق، به ظهور حق، به واسطه الحق، اما نه به واسطه که نه این من تنور قلبه به نور حق، این عین الفقر الالله ها فی نفسه نیست، فی غیره است. این فان این من تنوره درک میکنه به سبب وسیله حق، این صور علمیه رو علی ماهی علی واقعیت این صور علمیه درک میکنه، فی انفسا در ذات خودشون در همون حقیقتی که در تعین ثانیه در اعیان ثابته، صور علمی رو در همون مرتبه اعیان ثابته برای سوق ربوبی درک میکنه. و مع ذلک به قدر انیته ینحجب عن ذلک، و مع ذلک یعنی به این جهت که به هر حال انسان کامل به تعین ثانی رسیده، این به قدر انیتش یعنی به قدر این انیت من تنوره ها، حالا که به این مرتبه تعین ثانی رسیده، ولی به قدر انیت من تنوره این حجب و انزالک، از اون ادراکه باز یک حجابی داره ها، یعنی به اندازه عین ثابت خودش مییابد، نه آنگونه که حق مییابد، محدودیت داره. توجه دارید؟ به هر حال اینا عبدالله هستن. فیحصل التمیز بین علم الحق بها و بین علم هذا الکامل، تمایز پیدا می شود بین علم حق به صور علمیه و بین علم این انسان کامل به صور علمیه. تمایزش همین به قدر الحجاب است، به اندازه به قدر انیت است، برای درجه همین انیتی که داره همین حجابشه. فغایت و عرفان العارفین اقرارهم بالعجز و تقصیر. خیلی عبارت زیباییست، غایت عرفان عارفین اقرار به عجز و تقصیر، این نهایت فقر، نهایت نداری، هیچی لذا منیتی نیست. بفرماید که و علم این عارفین است به رجوع کل علم. عارف دیگه غایت عرفان عارف این است که این بفهمه همه چی به حق برمیگرده، هیچی استقلال نه، عین الفقر الی الله است. یعنی واقعا کسی عمر یک بند متعالی و عرفان بکنه همینو بفهمه. اصلا کار نداریم، ممکن که آقا من اساس وجود و اشکال دارم، وحدت وجود و یه اشکال دارم، اما همین مطلب که همه چی، نه انتم الفقراء الی الله، فقط کل عالم فقیر الی الله. به رجوع الکل الی و هو العلیم الخبیر، خدا حق تعالی علیم خبیر است. فین علمت قدر ما سمعت فقد اوتیت الحکمه، اگر شناختی قدر اون چی که شنیده ای، اگر میگی میشنوی بفهمی، قد اوتیت الحکمه، خدا حکمت بهت عنایت کرده. فقط یعطی الحکمه و اوتی خیرا کثیرا، این حکمت همین دیگه، حکمت همین آدم بفهمه که نمیفهمه، بفهمه که خیلی فقیره، کل عالم فقیره. این بحث ها انشاءالله تو فصل آدمی طور کامل میاد. من آخون تو جلد یک اسفار هم صفحه 247 تا 249 هم تعبیران عبارت ها رو هم داره از قیصری گرفت.
این بحث ها
بله دیگه، در واقع ببینید عرفان در واقع حکمت نتیجه عرفان، نه در فلسفه مقصود من بله. خب دیگه حالا عرض کردم خدمت تو دیگه، اون رأی متوسط دیگه، رأی نهایی میشه این بحثی که
یعنی بیان بله.
نه دیگه نه، امتیاز محدود است به نامحدود، یه نوع امتیاز خاصی، لذا اتعاد حقیقه رقیقه میشه، امتیاز هم امتیاز حقیقه رقیقه است، امتیاز حد و لاحق. بله، تنها هم حمل حقیقه رقیقه نمیشه، امتیاز هم امتیاز حقیقه رقیقه است، امتیاز امتیاز حد و لاحده. خب تتمیمان یه تتمه بحث هم از اینم بخونیم. بله نه این یه چون چیز خاصی نداره، تکمیلش کنید دیگه ما برسیم به فصل 4. الاعیانو من حیث تعیناتها العدمیه، من حیث تعیناتها العدمیه و امتیازها من الوجود مطلق. الاعیانو من حیث تعیناتها العدمیه و امتیازها من الوجود مطلق راجعتون الی العدم. اعیان منظورش اعیان ثابت است. ببین اینجا میخواد بگه اعیان ثابته که در فیض اقدس تقرر دارن، مظاهرشون در فیض مقدسه که توضیح دادیم، عالم ارواح، عالم مثال، عالم ماده، این دو تا حیثیت دارن، یه حیثیت وجودی دارن، یه حیثیت عدمی. حیثیت وجودیشون اینه که وجودون علمیون، تقررون علمی، برای حیثیت عدمی هم دارن، برای اینکه ذل حقن، امتیاز از وجود مطلق دارن. لذا میگه الاعیان، این اعیان ثابته از حیث تعینات عدمیشون که زلش زلن و زلشی عدمون به نسبت الاشی عدمون به نسبت الازات عدمون و امتیاز این اعیان ثابته از وجود مطلق که برای غیر از وجود مطلق این راجعتون الان عدم، یعنی در حقیقت اعیان حقیقتاً معدومن و این کانت به اعتبار الحقیقت و تعینات الوجود عین الوجود، به اعتبار حقیقت و تعینات الوجود عین وجودن، یعنی عین وجود حقن. یعنی اگر ببین اعیان ثابته به لحاظ ذاتشون ببینی عدم، به اعتبار تجلی حق ببینی برای عین وجود حقن. این عین الوجود بالاش بنویسه از باب اتحاد و ظاهر و المظهر، اتحاد المطلق و المقید، اتحاد الحقیقت و الرقیقه ها، در واقع وصف وجود، وصف حال متعلق موصوف ها، نه وصف حال موصوف. فاذا قرع سمعك من كلام العارفين، اگر گوشت برخورد کرد این مطالب اهل عرفان که گفتن ان عین المخلوق عدمون، عین اینجا این عیان ثابت است، عیان ثابته مخلوقات عدمان و الوجود کلو لله، عین المخلوق مضاف مضاف الیه، یعنی عیان ثابته مخلوقات عدمان و الوجود کلو لله، این فتلق بالقبول، این منافات با بحث قبلی نداره. ما بحث قبلی گفتیم چی؟ وجوداتون خاصتون علمیه، حالا میگه عیان مخلوقات عدمان، برای وجود یا عدمه، میگه فتلق بالقبول، تلقی کن به قبول. فانهو یقول ذالک منازل جا، این عبارت فانهو یعنی این کلام عارفین، ببخشید این عارفین، یقول میگوین ذالک این کلام را منازل جا، یعنی از جهات تعینات عدمیه که ذاتشون عدمن این تعابیر رو میگن، ولی بلازم تقرر علمی ولی وجود علمی دارن. کما قال امیر المؤمنین علیه السلام، خیلی جالبه چندین جا جناب قیصری تعبیر امیر المؤمنین داره، این نشون میده که شیعه است، چون سنی ها به امیر المؤمنین آره. حالا این معلوم نیست از نساخ آیه حسن زاده علیه السلام، این خیلی چیز نیست. حالا رضی الله عنه هم اشکال نداره چون این تعبیر رو به کار بردن، ولی امیرالمؤمنین تعبیر خاصی است. کما قال امیرالمؤمنین سر الانبیاء و المرسلین، تعبیر خیلی جالبیه، امیرالمؤمنین که سر الانبیاء و المرسلین هست صلوات الله علیهم اجمعین فی حدیث کمیل، حدیث کمیل رضی الله عنه، این حدیث رو عرض کنم تو جوامع روایی نیست ولی عرفا نقلش کردن، سید حیدر در جامع الاسرار حدیث آورده، دیگران هم گفتن ولی تو مجامع روای ما نیست، که امیرالمؤمنین به کمیل فرمودن سحب المعلوم مع محو الموهوم، معلوم اینجا منظورش حق تعالی است، موهوم مقصودش اعیانه، حالا اعیان امکانیه من حیث تعیناتش، سحب یعنی روشن شدن، صاف شدن، محو یعنی زائل شدن، نابود شدن. در واقع داره میگه که حق تعالی روشنه، صافه، موجوده، اما موهومات معدومن، زوال دارن، یعنی محو الموهوم از باب سلب و سلبه ها، توجه داری تو خود موهوم نیست. و امثال ذلک کثیرتون فی کلامه، این نوع تعبیرات در روایات به کار رفته. خلاصه هم ابن عربی در فتوحات این تعبیر رو داره، هم تو روایات ما، هم عرفا دارن، هم تو روایات طبق نقلی که اهل عرفان ذکر کرده، یعنی ماسب الله معدومن، ماسب الله موجود نیستن، این ذاتشون معدومه. ول مراد من قول عرفا الاعیان ثابته فی العدم اول موجودت من العدم، موجوده یعنی اعیان موجوده، اعیان ثابته فی العدم، یا گفتن اعیان موجوده من العدم، مرادشون لیس ان عدم ظرفان لها، نه اینکه عدم ظرف اوناست، یه عدمی هست اونا تو این عدمن، مقصود این نیست دیگه. از عدم لا شیء ما هست، چیزی نیست، ما عدمه. بله المراد این است انها این اعیان ثابته، حال کونا ثابتتن فی الحضرت العلمیه، اعیان ثابته در حالی که ثابتن در حضرت علمیه در تعیین ثانی، در این حال ملتبستون بالعدم خارجی، تلبس به عدم خارجی دارن. اینو میخوان بگن واقعا موصوفتون به خبر بعدیه، موصوف میشن به عدم خارجی، اینو میخوان بگن. فکنها یعنی اعیان ثابته، کان ثابتتن فی عدم الخارجی، در عدم خارجیشون ثابتن، یعنی معدوم خارجی هم. ثم البس الحق و خلعت الوجود، حق تعالی پوشنده از جامعه وجود الخارجی رو ایاها بر اون اعیان ثابته، یعنی در صفت روبی تقرر دارن، حالا مظاهر خارجی پیدا میکنن، نه اینکه خود اعیان ثابت بیان در خارج ها، نه اعیان ثابت در سوق ربوبی هن، مظاهرشون تقرر خارجی پیدا میکنن. فسارت اون اعیان ثابت هم موجودتن فل خارج، یعنی مظاهرشون در خارج موجودن. والله اعلم این یه مقدار بی‌انصافی کرده عرفا، اینو نمیخوان بگن عرفا، وقتی میگن اعیان ثابت فل عدم یعنی ذاتشون عدمه، بله در خارج هم نیستن، مظاهرشون در خارج تحقق دارن، ولی خودشون هم ذاتشون معلومه. یه مقداری دقت و بله. پس اعیان در موطن فیض اقدس موجودن، در موطن فیض مقدس معلومه، بعد مظاهرشون موجود میشن. این تفسیر جناب قیصری است. تفسیر دقیق تر اینه که اعیان ثابته در موطن فیض اقدس هم معلومن ذاتن. و صلی الله علی محمد و آله.
Wow.